سفره باشن، صبح و بیان و جمع شن، صبح زود در باغ رو میزنن و باز میکنن، میگن که بهار باید بیاد،
میبرن و اونجا تو زندان میندازنش. خب ماجرای زندانش هم زیاده، تو شعراش هم هست و اصلا مفصل نوشته خودش و شعرش هم گفته. خبر میده پدر به مادرم که منو دارن میفرستن به اصفهان و شما هم باید بعدن بیان خونه رو جمع جور کنی، باید بیان اصفهان. هیچی، پدر میفرستن به تبعید به اصفهان. اصفهان خوب نه خونه ای، نه زندگی، نه فامیلی، هیچ کسو نداشته که. ولی اصفهانی ها بی اندازه به پدر محبت میکنن، یعنی کاری میکنن، خونه در اختیارش میذارن. میبینین اصفهانی ها خیلی به بهار محبت کردن. خب گفته به اصفهان رو تا بینی بهشت ثانی.
به اصفهان رو تا بنگری بهشت ثانی. سلامی ده چشم ما رسانی.
فروغی رفته بود پیش رضا شاه، گفته بود شما میخواید برای فردوسی این همه مراسم بگیرید، اون وقت اگر که همه ملک و شعرها رو که میشناسن، اینایی که میان میگن اون کو، میگین در تبیده. بعد اون گفته بود پس باید یه شعری بر من بگه. بابام خب دوستش نداشت رضا شاه رو، ولی شعری گفت که هست توی دیوان. اولش یه چیزی کرده، ولی بعدش نصیحتش کرده، تو این چنین نباش، اون چنین نباش.
ساعتی در جهان خرم بودن، بی غم بودن، بی غم بودن. بوتی دل ستان همدم بودن، محرم بودن، با هم بودن.
پروانه بهار، دختر محمد تقی بهار.
کارهای پدرم همیشه روی آزادی بوده، آزادی انسانها. وقتی شما روی آزادی انسانها حرف میزنین، همیشه کسانی که در بند هستن علاقمند هستن که بخونن، و به همین جهت موندنی شد پدرم و نمرد، و اینکه اشعارش و نوشتهاش همیشه روی انسانیته. زندگی با پدرم واقعا بزرگترین کلاس بود برای ما،
و میدونی از چیزی که نباید ترسید تو دنیا یکی این که اگر فقیرین نترسین.
پدرم مرغ سحری بود که ندایش فقط انسان دوستی و آزادی بود. مرض سل عمرش را کوتاه کرد، اما این مرغ سحر در تمام زندگیش ناله آزادی سر داد و بعد بال زد و به دنیای دیگر پرواز کرد. ناله آزادی نوع بشر او هنوز به گوش میرسد و هزارها سال بعد هم به گوش خواهد رسید. بهار هرگز نمرد و هرگز نخواهد مرد.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفص را بر شکن
بهار در کودتای سال 1339 هجری قمری یعنی سوم اسفند ماه سال 1299 خورشیدی زندانی شد و مدت حبس او 3 ماه طول کشید. در دوره چهارم که بهار از بجنورد به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود، با مدرس در صف اکثریت بود و از سران معروف این گروه به شمار می رفت. در محرم سال 1341 هجری قمری مجله نوبهار را دوباره تأسیس کرد و نوبهار در این دوره یک مجموعه ادبی بود. قسمتی از مقالات تاریخی آن به قلم نویسندگان قادری همچون عباس اقبال آشتیانی تهیه می شد. مجله نوبهار 1 سال دوام کرد و با نشر آخرین شماره آن کار روزنامه نویسی بهار تعطیل شد. بهار در دوره پنجم از ترشیز و در دوره ششم از تهران انتخاب شد و در این دوره با مدرس، بهبهانی و آشتیانی در صف اقلیت مجلس قرار گرفت. اما پس از پایان دوره ششم که دولت انتخابات را در دست گرفت، بهار دیگر نتوانست به مجلس شورای ملی قدم بگذارد. بهار پس از این تمام کوشش خود را صرف تحقیق و تألیف و تدریس و خدمت به جامعه علمی و ادبی کرد. از آثار تحقیقی او تصحیح و تحشیه تاریخ سیستان و مجمل التواریخ و القصص و از تألیفات او کتاب ارجمند سبک شناسی است.
نوبهار است گل به بار ابر چشم جال
بهار پس از تحمل سالها رنج حبس و آوارگی، عاقبت در اوایل سال 1313 خورشیدی به وساطت مرحوم محمد علی فروغی مورد عفو شاه واقع و به تهران احضار می شود و برای امرار معاش به وزارت فرهنگ با سمت استادی دانشگاه مأمور می شود. همواره به حکم سابقه مورد سوءظن شدید و بغض شهربانی و دستگاه آگاهی مقتدر آن روز بود. از این رهگذر روزگاری با ناراحتی و سختی آمیخته با بیم و تشویش را می گذراند. تا اینکه مجله ایران امروز به منظور تبلیغات بر له دولت از طرف اداره تبلیغات شروع به انتشار کرد. در این هنگام عده‌ای از دوستان و علاقمندان مرحوم بهار به وی توصیه کردند که برای تعدیل روش گذشته و ترمیم احساسات قدیم و اصلاح وضع ناهنجار خود قصیده‌ای در توصیف اوضاع روز و اصلاحات و ترقیاتی که نصیب کشور شده بسراید و برای انتشار در اختیار اداره تبلیغات و مجله جدید و تأسیس ایران امروز گذارد. بهار به ناچار صلاح‌اندیشی دوستان و تمایل دولت را که به طور غیر مستقیم ابراز شده بود پذیرفت و در سال 1318 خورشیدی به سرودن چکامه قرایی پرداخت. این قصیده در همان ایام با آب و تاب فراوان انتشار یافت و موجب گردید که نظر اولیای امور نسبت به استاد بهار تا اندازه‌ای تعدیل گردد و چندگاهی به آسودگی خیال به تألیف و تصنیف و تدریس که غایت آمال و آرزوی او بود بپردازد. از اواخر دوره ششم در اثر جریان‌های سیاسی خاصی که پیش آمده بود امکان فعالیت سیاسی از بهار سلب شد. خواهی نخواهی از صحنه سیاست بیرون رفت. در سال 1316 توطئه کمونیستی در تهران کشف شد و بر شدت مراقبت مأموران شهربانی و سانسور افزوده شد. نه فقط در جراید بلکه در کتب و حتی دیوانهای شعر شعرا ملک الشعرای بهار چنین یاد می کند: دیوان شعرم را به چاپخانه مجلس دادم که چاپ شود تا 208 صفحه به طبع رسید. ناگهان از مصدر جلال به شهربانی امر شد که آن را تحت بازرسی قرار دهد. از این سبب آن اوراق به تمام ضبط شد و کار به مراجعه و رفت و آمد و بازرسی اداره سانسور شهربانی کشید و در همین حین حبس 5 ماهه و تبعید 1 ساله پیش آمد. مدیران جراید مطیع محض اداره سیاسی شهربانی بودند و کوچکترین لغزشی از دستورات و مقررات آن اداره موجب تعطیل روزنامه و فنای مدیر آن می شد. مدیران جرایدی که دم از مخالفت زده بودند، محبوس و با شکنجه و آزار در زیر دیوارهای محبس تهران مقتول می شدند.
ای کوه سفید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند، از سیم به سر یکی کله خود، زاهن به میان یکی کمر بند، تا چشم بشر نبیندت روی، بنهفته به ابر چهره دل بند، تا وارهی از دم ستوران وین مردم نحس دیو مانند، با شیر سپهر بسته پیوند، با اختر سعد کرده نمید.
ای خنده ایران نبینه وطن من، ای گشت به مهر تو عجیب جان و تن من.
پدر اومدن بردن به مسجد سپهسالار، اون بالای مجلس گذاشتن و همه میمدن میرفتن، جمعیت عظیمی اومدن و چیزو گذاشتن روی کولشون، جنازه پدر رو، و تا میدون مخبر دوله همینجور از شاهباد رفتن تا مخبر دوله روی کول، مخبر دوله گذاشتن توی آمبولانس و بردن تا دروازه، و باز این جمعیت دنبالش پیاده رفتن تا دروازه دولت. ما با یه ماشین مخصوصی نشستیم و یک دو تا سه تا ماشین رو رفتیم اول خیابون شمرون، اونجا استادیم تا این جمعیت رسید به اونجا و دیگه اونجا قطع شد که دنبال جنازه رفتیم تا شمرون.
نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس، محقق، مترجم و منتقد سیاسی و اجتماعی است. در رشته‌های مختلف ادبی کار کرده، مقالات متعدد و نثر ادبی شاعرانه و اقسام شعر از قصیده و غزل و قطعه و مثنوی گرفته تا مستزاد و رباعی و تصنیف فراوان دارد. بهار در نظم از پیروان سبک قدیم و پیش از همه شاعری قصیده سراست و در قصیده سرایی مهارت و استادی فوق‌العاده از خود بروز داده. او در دوره دوم فعالیت ادبی خود، یعنی از جنگ جهانی اول به بعد که در تهران اقامت گزید، قدم به قدم با عصر و زمان پیش می آید، به روش و اسلوب‌های نوین رغبت می‌کند، به تجدد می‌گراید و با شعرای جوان و متعدد همکاری می‌کند. شعرش پخته‌تر و سنجیده‌تر می‌شود، هم از حیث شکل و قالب و هم از حیث مضمون سبقه دیگری به خود می‌گیرد. در بحث و جدال میان کهنه پرستان و نوجویان هر گونه تجدد در ادبیات را اصولاً میپذیرد، اما آن را به شرایط خاصی که عبارت از حفظ اصول و سنت‌های قدیم باشد مشروط میکند و خود در سروده‌ها و نوشته‌های خیش همیشه به این سنن و اصول پایبند و وفادار میماند. بهار از یک سو شیفته نمونه ها و یادگارهای شعر قدیم است و از سوی دیگر از تحول زمان و مقتضیات روزگار بی خبر نیست. بدون تردید بهار را می توان آخرین قصیده سرای واقعی زبان فارسی دانست. او با وارد کردن خون تازه آزادی و میهندوستی و آرمانهای جدید انسان معاصر در قالب سنتی قصیده توانست این نوع شعر را پس از قرنها از فساد و تباهی نجات دهد و در ردیف قصیده سرایان بزرگی چون فرخی، منوچهری، انوری، ناصر خسرو، مسعود سعد و خاقانی قرار گیرد. غزلیات او اگرچه پخت و زیباست ولی آن شور و عشقی را که خاص غزل است ندارد. مثنویات بهار نیز هرچند در کمال استادی و هنرمندی ساخته شده در شیرینی و گرمی به پای مثنویهای ایرج نمی رسد. اما تصنیف های بهار بسیار زیبا و دلنشین است. تصنیف مرغ سحر را می توان جزو اشعار گویندگان نوپرداز به شمار آورد. این شعر لحن انقلابی دارد و بیان آن ساده و غنی است.
Thank you.
ایرانبانان، کاری از رادیو نمایش. تهیه کننده ریحانه یزدان دوست. پژوهشگر و گوینده فاطمه حاتمی. تا ایرانبانانی دیگر، بدرود.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نجات دهنده خود ما ایم. به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تاکید داره، اونم با همراهی مربی‌های داوطلب از دل محله‌ها، با آموزش‌های بومی شده‌ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن. چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره‌ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش‌های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانواده‌اش دست کم یه امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشه. آموزش‌هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشن. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
تخیل و تفکر.